بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم به هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه فقه و زندگی است که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما فقه تربیتی با تاکید و تمرکز بر پرورش سیاسی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه فقه تربیت و تعلیم و تربیت اسلامی، حجت الاسلام المسلمین دکتر سید نقی موسوی، مؤلف و مدرس در حوزه فقه تربیت، و همچنین حجت الاسلام المسلمین دکتر احمد شهامت، مؤلف، محقق و مدرس در حوزه فقه تربیتی. آقای شهامت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدر. عرض ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید، انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با همدیگر داشته باشیم. حاجی موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض بکنم و خدا قوت.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه فقه و زندگی. خب موضوع بسیار خوب و البته چالشی هست در حوزه فقه تربیت، مخصوصا با تاکید بر مسئله پرورش سیاسی و آموزش سیاسی و تربیت سیاسی جوانان و نوجوانان. آقای موسوی اگر موافق باشی سوال اول رو از منظر حضرت عالی بپرسم. خب یکی از ارکان مهم در حوزه تعلیم و تربیت مدرسه هستش و خب فرزندان ما از همون سنین کودکی با مدرسه و بعداً در سطوح عالی خلاصه با بحث دانشگاه و مدارج علمی در سر و کار دارن، و اینکه حالا مدرسه و حالا بعداً آموزش عالی چه تأثیری میتونه داشته باشه در بحث تربیت، خصوصا در تربیت سیاسی فرزندان ما، کودکان، نوجوانان. خب این سوال شاید خیلی از خانواده‌ها باشه، سوال خیلی از شنونده‌هامون باشه، اون هم با رویکرد فقهی. اگر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم با رویکرد فقه تربیتی، اگر میشه برامون بفرمایید که مدرسه به عنوان یک نهاد آموزش در واقع به چه میزان میتونه در این تربیت سیاسی نقش داشته باشه.
بله خیلی تشکر میکنم، سوال خوبی رو مطرح کردید. اجازه میخوام به شکل نکته نکته مطالب رو تقدیم بکنم. نکته اول، از دیرباز بین نهاد سیاست و نهاد تربیت در جامعه ارتباط و تعامل بوده و معمولا یکی تلاش داشته بر دیگری سلطه پیدا کنه و همیشه تربیت با سیاست هماغوش بوده.
بله.
این گونه نیست که تربیت به خصوص در قامت تربیت رسمی و آموزش رسمی یا همون نظام اسکولینگ یا به تعبیر ما آموز پرورش و سپس آموزش عالی هیچگاه هم در مقام نظر هم در مقام عمل در طول تاریخ اندیشه تربیتی به ویژه آموزش رسمی و تربیت رسمی از سیاست به دور نبوده.
بله.
موضعی نسبت به سیاست داشته. این نکته اول. نکته دوم، باز اگر اندیشه سیاسی و اندیشه تربیتی رو تاریخش رو بررسی بکنیم، تربیت سیاسی و پرورش سیاسی یکی از اهداف آموزش رسمی و نظام تربیت هر جامعه قلمداد می شده.
بله.
جامعه برای اینکه ارزش‌های سیاسی و ارزش‌های اجتماعی خودش رو از نسلی به نسل دیگه منتقل بکنه، مهمترین کارکرد مدرسه رو این قلمداد می کرده که برای حفظ هویت سیاسی یک ملت و ایجاد هویت ملی، بست هویت ملی تا مزامین و ارزش‌های سیاسی حاکم بر نظام ارزشی و نظام سیاسی یک کشور، یک جامعه، از مدرسه این انتظار رو داشته که به پرورش سیاسی اقدام بکنه، به آموزش سیاسی اقدام بکنه. این نکته دوم. نکته سوم، در پارادایم یا نظریه تربیت اسلامی طبیعیه که ما خانش‌های از اسلام داریم، حالا به تعبیری که در ادبیات سیاسی مطرح میشه، از اسلام سنتی تا اسلام سیاسی.
بله.
در هر دوی این تیفی که عرض کردن، از اسلام سنتی تا اسلام سیاسی، میشه گفت که باز تربیت سیاسی رگه‌هایی از خودش رو نشان میده و تربیت مبتنی بر اسلام سنتی هم به نوعی داره تربیت سیاسی است.
درسته.
تمانع و امتناع از ابراز یا گنجاندن سیاست در برنامه درسی یک نظام تربیتی و یک مدرسه، این نوعی موضع‌گیری سیاسیه و نوعی تربیت سیاسی است.
بله.
به تعبیر دقیق‌تر، باز دستبندی دیدگاه‌ها و رویکردهای موجود در فلسفه تربیت سیاسی، میشه گفت که حتی رویکردهای محافظه‌کار یا به تعبیر پرانتز باز رویکردهای غیر سیاسی در برنامه درسی تربیت سیاسی یک مدرسه هم به نظر حقیر باز نوعی تربیت سیاسی قلمداد میشه. پس نکته سوم این که مفر نیست مدرسه موضعی نسبت به سیاست داشته باشه. اما نکته چهارم که بحث فقهی رو اجالتا مطرح بکنم تا از کارشناس دوم هم بهره ببریم، اجمالا میشه گفت که در بر اساس تحقیقاتی که در فقه تربیتی و بهره‌مندی از ادبیات و تراث فقهی صورت گرفته، بنابر فقه تربیتی تربیت سیاسی در مواردی بر مربی واجب است و در مواردی بر مربی مستحب است. بنابراین علل اصول مربی یعنی پدر، مادر، خانواده، حاکم، حاکمیت، اینایی که مکلف به تکلیفن، مکلف به تکلیف تربیتی هستن، یکی از تکالیف و واجبات تربیتیشون تربیت سیاسیه. البته عرض کردم حکم از استحباب تا وجوب کشسانی داره و در مواردی در برخی آموزه ها تربیت سیاسی واجبه، در برخی آموزه ها مستحبه.
بله،
این چهار نکته بود که خواستم تقدیمتون بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه واژه خیلی قشنگی رو به کار بردید، بحث هویت سیاسی و هویت ملی، که مدرسه چقدر میتونه نقش داشته باشه در هویت بخشی به دانش آموزان در همین مسیر، و خیلی هم اتفاقا جامعه امروز ما بهش نیاز داره. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد شهامت، همین مسئله رو از شما بپرسم، این سوال رو، خانواده، مدرسه و حاکمیت به عنوان سه رکن اصلی و اساسی در تربیت فرزندان ما، خیلی دوست داریم بدونیم که حالا هر کدوم از اینها چه نقشی و به چه میزان در تربیت سیاسی مؤثر هستن. حالا بود مدرسه رو اشاره کردن جناب استاد موسوی، اگر شما نکته تکمیلی دارید بفرمایید، و نسبت به دو ضلع دیگه این بحث، یعنی نسبت به خانواده ها و حاکمیت هم اگر مسئله‌ای هست دوست داریم از زبان شما بشنویم.
در پاسخ سوال جناب عالی، بعد از توضیحات خوبی که جناب موسوی به هم فرمودن، یک نکته تکمیلی شاید بشه عرض کردین که با خانشی که از نظام سیاسی اسلام داره در جامعه اسلامی ایران حاکم هست، و اونم نظام ولایی، نظام مبتنی بر ولایت خدا و اولیای خدا یعنی حضرات معصومین، و در امتداد اونم بحث ولایت فقیه که در امتداد همون ولایت الهی تعریف میشه، تحلیل میشه، طبیعتاً این سه نهاد و این سه عامل تربیت مهم، یعنی نهاد مدرسه، نهاد خانواده و نهاد حاکمیت، اینا باید در ارتباط با هم و به شکل هماهنگ و به شکل منسجم با هم فعالیت‌های تربیتی رو شکل بدن، سامان بدن. هماهنگی این سه نهاد بسیار مهمه، یعنی باید اینا در یک خط سیر مشخص و تعریف شده و هماهنگ این فعالیت‌های تربیتی رو سوق بدن. مهمترین محوری که حاکمیت در این مسیر باید طبیعتاً دنبال کنه، نظام تربیتی، اون زمینه‌سازی و تسهیل شرایط تربیت سیاسی مبتنی بر نظریه تربیت سیاسی مقبول، یعنی نظریه ولایت، ولایت فقیه که بر اساس نظام ولایی اسلام تعریف شده، شرایطشو فراهم کنه. حالا در قالب برنامه درسی میخواد باشه، در قالب برنامه‌های فوق برنامه میخواد باشه، و همینطور توجیهگری و تبیین مناسب اون برای بدنه عمومی جامعه، یعنی این که هم سرریز کنه به فضای مدرسه و هم به فضای عمومی جامعه در فضای خانه و خانواده. و خانواده هم با اون نگاه روشنی که داره طبیعتاً در این زمینه باید هم کسی معارف خوبی داشته باشه، هم به تناسب فضای فکری و ذهنی بچه ها فعالیت های تربیتی رو سامان بده. حالا من وارد ادله این بحث نمیشم که خب بحث های مبسوطی داره، به همین حد اکتفا میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. دیشب در فرصت بعدی بازم در خدمت شما خواهیم بود و نکات تکمیلی رو میشنویم. ممنون از شما شنوندگان که فقه و زندگی رو دنبال میکنید. میریم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه ای سپرده است، سایه ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه فقه و زندگی تقدیم شما میشه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما است. اگر نکته نظری دارین استاد برنامه میتونید با ما از این راه در میون بگذارید. اما در خدمت جناب استاد موسوی باشیم. اگر که اجازه بفرمایید خورده وارد مباحث جزئی تر و مباحث فقهی بشیم. آقای موسوی مخصوصا پیرامون گزارای فقهی ما در امر سیاست، بحث تولا، بحث تبرع، بحث دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، به عنوان حالا مطلعی بس اگه میشه برام بفرمایید که اساسا بحث تولا و تبرع در اندیشه تربیتی و فقه تربیتی ما چه جایگاهی داره؟
بله خیلی متشکر. مقدمتا اشارهی به ظرفیت فقه تربیتی بکنم برای اینکه پاسخ به سوال حضرت علی داده باشم.
بله.
فقه تربیتی به مثابه بابی جدید و تلاشی فقهی در ادبیات فقه اسلامی و فقه شیعه تلاش میکنه که مسائل تربیتی رو، مسائل تعلیم و تربیت رو، معضلات و پرسش‌های آموزش پرورشی رو به محک فقه بذاره و بر اساس اون، بر اساس ابزار اجتهاد تلاش بکنه پاسخ‌های شرعی دارای اصالت و اعتبار فقهی و شرعی رو عرضه بکنه. ساحت‌های مختلف، ابعاد وجودی متربی میتونه هر یک به محک فقه تربیتی نهاده بشه و فقه تربیتی تجویزات تربیتی رو از شریعت استنباط بکنه. این نکته اول. نکته دوم، در واقع ماهیت تجویزی تربیت، دانش تربیت، علم تربیت و عمل تربیت، ماهیت تجویزی اون به ما این اجازه رو میده که ما از دانشی تجویزی به نام فقه هم کمک بگیریم. فقه از احکام صحبت میکنه، از بایدها و نبایدها و چارچوبهای عمل انسان صحبت میکنه، چارچوب عملی که به تعبیر بزرگان ز گهواره تا گور رو سامان میده، چارچوب‌های رفتاری ما رو سامان میده. به تعبیر با سوم، در حوزه حکمت عملی دانش تربیت، تربیت در حوزه حکمت عملی است. بنابراین در نکته دوم میخوام عرض بکنم که فقه تربیتی حکمت عملی اسلام هست در حوزه تعلیم تربیت آموزش پرورش.
بله.
این هم نکته دوم. نکته سوم، ساحتی به نام تربیت سیاسی که در گفتار پیشین عرض کردم، معمولا نمیشه مکتبی تربیتی اندیشه آموزشی رو در نظر گرفت که نسبت به مناسبات با نهاد قدرت و نهاد حکومت و حاکمیت نسبتی نداشته باشه پیدا کرد. همه این اندیشه یک نسبتی رو دارن. حتی آنی که با صراحت میگه من سیاسی نیستم، حتی اونی که با صراحت میگه مدرسه نباید سیاسی باشه، حتی اونی که با صراحت میگه مسجد نباید سیاسی باشه، به نوعی داره کنش سیاسی رو و اندیشه سیاسی رو پرورش میده و در واقع از اون سخن میگه. نکته سوم، در پاسخ به سوال جناب عالی، اسلام سیاسی، اساسا اسلام، حالا تعبیر اسلام سیاسی رو گاهی اوقات مطرح میکنن در مقابل اسلام سنتی، انگار دو تا اسلام داریم، در صورتی که خانش دو بنابر باطل بودن تعدد قرائت ها، بالاخره یک قرائت درسته دیگه، یا اسلام سیاسی هست یا نیست دیگه.
بله.
بنابر خانشی که ما قبول داریم و فقه اسلامی اونو برمیتابه، مقوله‌ای به نام تولی و تبری میتونه بسیار مهم باشه. مشهوره که جز فروعات دین ماست، جز فروعات اسلامه، جز فروعات شریعته. اما خب مع الاسف در فقه اسلامی تولی و تبری مستقلن بحث نشده. من به نظرم میشه این پیشنهاد رو به فقه و فقیهان عرضه کرد که تولی و تبری رو به جای اینکه به اخلاق بسپارن، به دانش اخلاق واگذار نماین، ذیل ادبیات فقهی و ادبیات فقه سیاسی از تولی و تبری سخن بگیم. من تأملاتی رو داشتم، حالا مکتوبی هم شده انشاءالله چاپ میشه، اونجا خیلی تلاش کردم که بگم تولی و تبری میتونه در فقه اسلامی و سپس فقه تربیتی به مثابه قاعده فقهیه باشه.
بله.
قاعده فقهیه به همون معنای دقیق مصطلحش، و قاعده فقهیه ویژگیش اینه که احکام موضوعات دیگر میشه از اون استنباط کرد. حالا اگر وقت دومی در اختیار بنده قرار داده شده، من کارکرد قاعده بودن تولی و تبری رو در تربیت سیاسی از منظر فقه تربیتی توضیح خواهم داد.
بسیار عالی، انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. این پیوندی که برقرار کردید بین حالا بس اسلام سیاسی با مقوله تعلیم و تربیت، به نظرم خیلی نکته در واقع جالب و قابل تأملی هست. اینکه اساسا آیا مسجد ما، مدرسه ما آیا میتواند که سیاسی نباشد یا نه، خب این یه بحث خیلی هم به روز اتفاقا این بحث، و انشالله باز در فرصت بعدی پیرامونش صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب استاد شهامت باشیم. خب جناب استاد شمامت، اگه میشه برامون در رابطه با جایگاه تولی و تبری در فقه تربیتی و پرورش سیاسی و به همراه با ادله فقهی این موضوع برام بگید و بهش بپردازید.
در ادامه بحث جناب استاد موسوی عرض کنم که خب این اولا وظیفه مندی عوامل تربیت در تربیت سیاسی حالا فرزندان، دانش آموزان و افراد و آحاد جامعه رو در جای خودش مفصل بحث شده، اونا بر پایه حالا ادله عام و ادله خاص مفصل بحث شده که ما اینجا ورود نمی کنیم بخاطر ضیق وقت. در مورد این مسئله اخیر و بحث تولی و تبری که یکی از ارکان بحث تربیت سیاسی هست، خب از آیات قرآن و روایات ما شواهد زیادی داریم که بحث تولی خدا و اولیای خدا رو برش تأکید کرده. از باب نمونه من چند نمونه رو خدمتون عرض میکنم و جنبه‌ای مختصری داشته باشم. ما آیات متعددی داریم که امر به تولی خدای متعال داره. مثلا آیه شریفه سوره مبارکه انعام آیه 14 میفرماد که
بله،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین. در این آیه شریفه حضرت میفرماد که آیا غیر از خدا من ولی برای خودم اتخاذ بکنم، خدایی که فاطر سماوات و خالق آسمان ها و زمین هستش و هو یطعم و لا یطعم از صفات الهی هست. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، من مأمور شدم، به من امر شده که اولین اسلام آورنده باشم، ولا تکونن من المشرکین، و امر شدم که جزء مشرکین و کسانی که برای خدا شریکی قائل میشن نباشم. در این آیه تولی غیر الله، غیر خدا نهی شده و صریح اینجا عرض کنم خدمت شما که به حالت استفهام انکاری یا غیر الله اتخذ ولیا، یعنی این کارو بکنم، مثلا این به دلالت التزامی، یعنی این که لازمه که من در مسیر ولایت خدا و اولیای خدا قرار بگیرم. و در اون قسمت بعدم که عرض کنم خدمت شما که میگه امرتو، من مأمور شدم، و این مأموریت به عنوان یک اصل مسلم در عرض کنم خدمت شما که در مسیر ولایت خدا و اولیای خدا لحاظ شده. و عرض کنم خدمت شما که خب این که فرموده امرتو، خب امر کننده کی؟ خدای متعال هستش.
بله.
و آیاتی هم هستش که حالا از این دسته روایت چند روایت دیگه هم به همین مضامین هست. اون آیه معروف سوره مبارکه کهف آیه 50 که ما امر کردیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه.
بله.
بعد ادامهش میفرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء، با یه استفهام انکاری و توبیخی اینجا اومده که این شیطان و اولیای شیطان رو اولیاء لحاظ کردید، دنبال روح شیطان شدید. این عرض کنم خدمت شما که باز هم به دلالت التزامی بر وجوب تولی خدا و اولیای خدا، اولیاء الهی تأکید میکنه. حالا اینجا اولیاء الهی که محل بحث نیست، خود ولایت الهی، خود خدای متعال رو بیان میکنه. و شواهد دیگری از این آیات هست که آیات متعددی هست که نهی از تولی غیر الهی میکنه به طور مستقیم. بعد روایاتی هم در همین زمینه هست، روایات متعددی که از مجموع اونها و مجموع روایات بسیار زیادی که در زمینه حب خدا و اولیای خدا هستش، تعابیری که خدمت حضرت اومد محاوره‌ای صورت گرفت، حضرت فرمود حل دین الا الحب والبغض، اصلا اساس دین بر محبت خدا و اولیای خدا و بغض دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا شکل گرفته، که این خودش یک سازمان فکری تعریف میکنه که در نظام سیاسی اسلام شاید این بشه گفت که این محبت و ابراز محبت نسبت به خدا و اولیای خدا و در نقطه مقابل نسبت به دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا یکی از محورهای اساسیه که در فضای تربیتی، چه دلاز تربیت عاطفی در جای خودش که والدین در فضای خانه و خانواده این رو بچار در مسیر محبت و ولایت خدا قرار میدن که جزء اهداف تربیت عاطفی هست، جزء محورهاست و جزء وظایف الزامیه، در جای خودش بحث شده، که من کنم در کتاب تربیت فرزند بروکرد فقهی اینجا مفصل بحث شده، اونجا در فضای خانواده است و طبیعتا حاکم به عنوان متولی جامعه اسلامی و مدرسه به عنوان دستگاهی که این سیاست رو اجرا میکنه باید در این مسیر گامهای مهم و تعیین کننده رو بردارن. انشاءالله رحمت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از ارکان تربیت تولا و تبرا برامون گفتید و همچنین ادله روایی و ادله قرآنی که در این رابطه وجود داره. میریم و باز میگردیم. شنوندگان محترم همچنان با ما همراه باشید با برنامه فقه و زندگی.
فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة وفضل الفقيه على على الكواكب وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه فقه و زندگی. ما در خدمت کارشناسان ارجمند حجت الاسلام بر مسلمین دکتر سید نقی موسوی و همچنین حجت الاسلام بر مسلمین دکتر احمد شهامت هستیم، هر دو متخصص در حوزه فقه تربیتی و موضوع برنامه ما که بحث فقه تربیتی است با تاکید بر پرورش سیاسی و آموزش سیاسی جوانان و نوجوانان. خب جناب استاد موسوی، در نوبت قبلی اشاره کردید به بحث تولی و تبری که به عنوان یک قاعده فقهی رو تلقی کردید. اگه میشه در فرصت باقی مانده و در این نوبت از برنامه اگر ادله نسبت به این ادعا وجود داره بفرمایید تا ببینیم که آیا میشه تولی و تبری رو در اعداد سایر قواعد فقهی آورد یا نه.
خیلی تشکر میکنم. ادله قاعده بودنش رو برخیش رو آقای دکتر شهامت گفتند. من میخوام بگم که میشه این پیشنهاد رو مطرح کرد و میشه ازش دفاع کرد که تولی و تبری رو به مثابه قاعده فقهیه در فقه اسلامی مطرح کرد.
بله.
که هم در فقه سیاسی و هم در فقه تربیتی دلالتایی رو به دنبال داره. استحضار دارید اگر موضوعی رو به قامت قاعده و لباس قاعده فقهیه برش تنش پوشیدیم میتونه حکم موضوعات دیگر رو از اون استنباط، مثل قاعده فراغ در عبادات، قاعده طهارت تا قاعده نفی سبیل که مناسبات اجتماعی و بین المللی انسان و مسلمان رو بر اساس قاعده نفی سبیل ما احکامش رو تعیین میکنیم.
بله.
بنابراین تولی و تبری و وجوب تولی و وجوب تبری در فقه اسلامی رو میشه به مثابه قاعده فقهیه مطرح کرد. این که و اون وقت ارتباطش با فقه تربیتی و تعلیم و تربیت بسیار وسیع‌تره، به دلیل اینکه تولی و تبری هم سطح قلب و دنیای درون انسان رو داره سامان میگه، از مدیریت عواطف و مدیریت قلب و اقبال و ادبار قلبی آنجا که اختیاری انسان هست رو شامل میشه.
بله.
میگه شما نسبت به الله محبت داشته باش و نسبت به طاغوت بغض داشته باش، روی گردان باش، روی دلت رو برگردان.
بله.
این سطح قلبیش تا سطح افعال جوارحیش تا سطح افعال جوانحیش، یعنی هم بینشش، هم مدیریت عواطفش، هم کنشگریش در محیط 360 درجه محیط سیاسی جامعه، در شطرنج جامعه و سیاست شما باید روی به سوی جبهه الله باشه، جبهه توحید باشه و پشتت به سمت جبهه دشمن باشه، جبهه شیطان باشه. این هم نکته دوم که اتخاذ الولی و اتخاذ العدو رو مولا داره مدیریت بکنه، اون وقت بر اساس اون ماهیتاً ماهیت اخلاق، ماهیت تربیت، ماهیت خودسازی، ماهیت دگرسازی همینه و خیلی مسانقت جالبی با و زیادی با فضای تعلیم و تربیت داره. بنابراین دارم عرضم رو جمع‌بندی میکنم به این معنا که تولی و تبری قاعده مهمی در فقه اسلامی میتونه قلمداد بشه. وجوب تولی و وجوب تبری از دنیای درون آنجا که اختیاری انسانه تا دنیای بیرون و افعال جوارحی، امر جهاد، جهاد العدو تا امر معروف و غیره. در فقه تربیتی هم سامانه ای از مباحث و احکام رو به دنبال داره، قاعده بودن تولی و تبری، به این معنا که میتونیم ما اساس پرورش سیاسی و تربیت سیاسی رو بر اساس دو جبهه خیر و شر، جبهه توحید و شیطان دستبندی کنیم و احکام شرعی اون رو استنباط کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد موسوی. اشاره کردید در بین صحبتتون پیرامون بحث دشمن و حالا من ناخودآگاه آیه اومد تو ذهنم که خداوند متعال در قرآن میفرماید از یک طرف اشد و علل کفار، از طرف دیگر رحما بینا، به عنوان یک اصل خطاب به پیامبر مکرم اسلام. جناب استاد شما در خدمت شما باشیم با این مسئله که همونطوری که اشارم شد در این نوبت از برنامه که از دنیای درون خودمون گرفته حالا تا اون دنیای بیرون و اعمال و رفتار ما، همگی باید حاکی از این باشه که ما در سپاه توحید هستیم و با در واقع سپاه دشمن ازش رویگردان هستیم. این مسئله رو به عنوان یکی اصل آیه میشه در دشمن شناسیمون رو پذیرو و قلمداد کرد و چه نسبتی داره با بحث در واقع پرورش سیاسی؟
طبیعتاً در بحث در امتداد با بلافرض پذیرش این که قاعده فقهی هست، بحث تولی و تبری در نظام فقهی و عرض کنم خدمت سامان فقهی اسلام،
بله،
یکی از شؤون و زیرشاخه‌های بحث تولی و تبری دشمن شناسیه. حالا که بناش و تبری باشد، تبری از کی؟ و خب طبیعتاً این نیاز به یک ارائه سامانه فکری هست، ارائه به در بعضی جاها نیاز به شناختهی هست، بعد انگیزه دهی نیاز هستش که اولا دشمن رو بشناسد متربی، مختصات اون رو به معنی واقع کلمه، دشمنهای درون، دشمنهای بیرون، دشمنهای ظاهر و آشکار و دشمنهایی که حالا به ظاهر مربوط به باحث ظاهری ممکنه انسان نتونه درک کنه، ولی خب مربوط به عالم غیب مثل شیاطین و شیاطین جن که خب در این قسمت باید شناخت خوبی داشته باشه. دشمن شناسی کتابهای زیادی آقایونه اساتید و حوزه در این زمین نوشتن. حالا ما به لحاظ فقهی میتونیم اینجا اشاره‌ای داشته باشیم که آیاتی مثل آیاتی که تبری از غیر خدا رو اینجا تأکید میکنه، لا تتخذوا عدوی اولیاء،
بله،
این خدای متعال و پیامبر رو توصیه میکنه که دشمنان منو دوست خودتون نگیرید، به سمتون حرکت نکنید. یا عرض کنم خدمت شما که بحث آیات جهاد، این آیات جهاد، خب جهاد با کی؟ دشمنان هست دیگه. حالا جهاد میخواد شما جهاد اکبر، جهاد اصغر، هر کدوم میخواد لحاظ بکنین که اینجا بیشتر حالا شأن جهاد اصغر هستش. من آیات شدیگه بهش اشاره نمی کنم چون فرصت نیست. آیات و عدو لهم مستطعتم من قوه و این سنخ آیاتی که در امتداد این آیه شریفه هست که صریح امر داره اعداد قوامی که داشته باشید، در حد توانتون در این زمینه حرکت کنید. اعداد قوا در برابر کی؟ در برابر دشمن هست دیگه. دشمن رو با اون مختصاتی که باید شناخته بشه و شناسونده بشه به متربیان،
بله.
و عرض کنم خدمت شما که آیات تحریض بر قتال، فقاتل فی سبیل الله، کیا رو؟ دشمنان، اون کسایی که در برابر ولی خدا می ایستند. هر ذل مؤمنین علی القتال، خطاب پیامبر اکرم در سوره مبارکه انفال می فرماید که مؤمنین رو تحریض کن، ترغیب کن، تشویق کن بر قتال، که این اهمیت و برجستگی بحث دشمن شناسی رو مشخص میکنه. دشمن شناسی در حقیقت اون آگاه کردن متربیان به اون جنبه حرزی اسلامه که بشناسن که از کجا ممکنه این سامانه تدین و دینداری شخص مورد حمله واقع بشه، چه دشمنهای ظاهر چه دشمنهای باطن. در حقیقت اینا رو بهش میشناساند، انگیزه لازم برای مقابله با اونها رو در اختیارشون قرار میده که بعدم در ابتدا همون بحث تولی و تبری این تعریف میشه با اون شاخصه هایی که بیان شده اجمالا. حالا جنبندی اگر هست جناب موسوی در پایان بفرمان در خدمت هستم.
بسیار عالی جناب استاد موسوی، خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر از توضیحات جناب استاد شهامت. من به نظرم فقه تربیتی ظرفیتش در بررسی زوایا و احکام تربیت سیاسی رو باید بیشتر در موردش گفتگو کرد. من در دو مقاله‌ای که یکی با همین عنوان قاعده تولی و تبری اونجا تلاش کردم این قاعدگی و قاعده من بودن رو اثبات بکنم و پیشنهاد بدم و به شکل مستاقی و این کبرا رو در سغرای دشمن شناسی اونجا مدللش بکنم، به این معنا که اولا تربیت سیاسی در مواردی واجب است بر مربی، حالا مربی میتونه والد باشه یا حاکم باشه.
بله.
ثانیا تربیت سیاسی لزوم مرزبندی رو با مرز ولایت الله و ولایت شیطان رو بر اساس آیات قرآن رو میشه استفاده کرد. همین آیه شریفه 60 سوره مبارکه انفال که اعداد قوا رو اعد لهم مستطعتم، علامه طباطبایی اطلاق اعداد رو استفاده میکنه. این اعداد، اعداد قوا برای ظفر بر دشمن، یکیش تربیت منابع انسانیه، یکیش تربیت افسرانه، تربیت که اطلاقش به اطلاقهی تعلیم تربیت رو، تربیت سیاسی رو، تربیت برای آینده رو در بر میگیره، که همین در گفتمان امامین انقلاب ما مشاهده میکنیم که
بله.
پرورش شأنش، پرورش نسل جدید برای آینده های محتمل و آینده های پیش رو هستش. بنابراین وقتی مولا میفرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون بهی، اینجا تربیت اطلاقش تربیت سیاسی متربیان برای ارهاب و میزان و قدرت بازدارندگی رو میشه استنباط کرد. و در نهایت به شنوندگان محترم عرض بکنم که مقوله تربیت سیاسی نقطه قوت نظریه تربیت اسلامیه و باید به اون بیشتر توجه کرد. برنامه درسی مبتنی بر این فقه تربیت سیاسی باید بحث‌های تخصصی تری پیرامون اون مطرح بشه و شاید همه دشمنی دشمن با انقلاب اسلامی به خاطر همین اندیشه سیاسی اون
درست.
و نوع خانش امام رحمت الله علیه در مورد اسلام سیاسی است.
خب خیلی متشکرم جناب استاد موسوی عزیز. آقای شهامت در فرصت باقی مانده اگر نکته‌ای هست خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکرم از جناب علی و همکاران محترمتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین. به هر حال این بحث فقه تربیتی از بحث‌های بسیار مهمی هست که الان داره انجام میشه، زیر مجموعه فقه معاصر.
بله.
و پژوهش‌های خیلی خوبی در این زمینه داره انجام میشه. مؤسسه اشراق و عرفان هم در تلاشه که موسوعه پر ارزش و فخیم فقه تربیتی رو حد زودتر تکمیل کنه. الان حدود 16-17 جلدش چاپ شده، یک تا 13-14 جلد باقی مونده در حال تکمیل است. امید داریم ان شاءالله به زودی زود این موسوعه کار پژوهش تمام بشه و تحت اشراف هستوی طالعرفی ان شاءالله این کتاب به جامعه فقهی و علمی کشور عرضه بشه ان شاءالله. متشکرم و سلامت باشید
ان شاءالله. خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید، ممنونم از حضور دو کارشناس محترم در برنامه فقه و زندگی و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما رو دنبال کردید. برنامه فقه و زندگی تقدیم شما شد با موضوع فقه تربیتی با تاکید و تمرکز بر پرورش سیاسی. در خدمت کارشناسان محترم برنامه آقای موسوی و آقای شهامت بودیم و شما شنوندگان محترم اگر موفق نشدید که برنامه را از رادیو ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو ما رو رجوع کنید به نشانی radiomarav.ir. آرشیو برنامه فقه و زندگی در دسترس شماست. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. التماس دعا و خدا نگهدار.